مریم خواجه بیک با شماره تلفن 0913-48-92. از شما عزیزان دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم مثل هر هفته خدمت شما خواهیم بود با برنامه رویداد تا ساعت 13. خب همینطور که عزیزان شرمنده در جریان هستند و مستحضرند، تا دقایق پیش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور 13 کشور برگزار شده بود. برنامه امروز رویداد به ابعاد مختلف این برنامه خواهد پرداخت. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. در بخش اول گفتگوی امروز در برنامه رویداد قرار هست نگاهی بندازیم و تأملی داشته باشیم بر بیانات رهبر حکیم انقلاب در مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری. در گفتگو با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم از کارشناسان ناماشنای سیاسی کشور با ما همراه باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب همینطور که عزیزان در جریان هستید، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 13 دقایقی پیش در محل حسینی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. حضرت آقای رئیسی به عنوان 8 رئیس جمهور و به عنوان رئیس جمهور دولت 13 کار خودشون رو آغاز کردند. رهبر حکیم انقلاب نکاتی رو در این مراسم فرمودند که قرار هست جای جای این نکات رو بحث بکنیم. نکات خیلی راهگشایی بود و مثل همیشه راهنمون‌های بسیار بسیار دقیقی رو ایشون داشتن. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم، همکارانتون، و ظهر بخیر میگم خدمت همه عزیزان و شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب در تلیعه فرمایشاتشون به جایگاه تنفیذ در کشور از باب نگاه به قانون اساسی و به هر حال اتفاقی که یادگار حضرت امام هست این مراسم و نکاتی رو در این باب داشتن، از جایگاه تنفیذ حکم ریاست جمهوری در کشور بفرمایید برای ما.
خب بر اساس اصل 110 قانون اساسی بحث امضای حکم رئیس جمهور بر عهده رهبری هستش و با توجه به سنت حسنی که حضرت امام در تنفیذ احکام ریاست جمهوری در گذشته داشتن، مقام معظم رهبری هم به همین اساس این مراسم رو به جای میارن و حکم رئیس جمهور رو بهشون میدن. دو تا مفهوم در این دادن حکم وجود داره، یکی بحث مقبولیت و یکی مشروعیت، که رأی مردم رو مقبولیت رئیس جمهور هستش رو ولی فقیه برای مشروع بودن حکمرانی رئیس جمهور به لحاظ دخل و تصرف هایی که باید از نظر شرعی در امور عنوان دومین مقام مسئول اجرایی کشور بر عهده داشته باشد، این تنفیذ انجام میشه و قطعا پشتوانه فقاهتی شیعه در این خصوص یکی از مهمترین مباحثی است که در بحث تنفیذ مطرح میشه. خب مقام معظم رهبری با اشاره به ایام مبارکی که بود و هست، بحث روز قدیر، عید سعید قدیر، روز مباهله، نزول آیه تطهیر و آیه ولایت، بحث مردم سالاری دینی رو تبیین کردن، از مردم و دولت تشکر کردن و دولت دوازدهم و خسته نباشید بهشون گفتن و برای رئیس دولت طلب توفیق و کمک و عنایت از خداوند کردند و اشاره کردند که این مراسم تنفیذ مظهری از جابجایی قدرت در کشور هست، مسئولینی میرن و مسئولین جدیدی میان و مدیریت کشور رو بر عهده میگیرن و همین آرامش و امنیت و تنوع سیاسی در گرایش‌های مختلف و اینکه خودش نشانی از آزادی و سلامت هست این انتخابات رو مطرح کردن که به هر حال در این مراسم تنفیذ ما شاهد تجلی این نوع جابجایی قدرت بودیم و البته ایشون به طرح‌های دشمنان هم اشاره کردن و تاکید کردن که حضور مردم و تشکری که از مردم کردن که در این جا به جای قدرت اقدامات امیدآفرینی انجام دادن که در حفظ ارزش‌های اساسی انقلاب و اسلام، مبارزه با فساد و عدالت خواهی و مسیر درستی که هست رو مطرح کردن.
آقای دکتر، اشاره فرمودید به مردم سالاری دینی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود و همینطور حضور ایشون، حضور مردم در عرصه های مختلف کشور. رهبر معظم انقلاب توصیه ای هم با آقای رئیسی داشتند مبنی بر تحقق شعار انتخاباتیشون که به معنی دولت مردمی و مردمی بودن دولت بود و اشاره فرموده بودند که از حرف زدن با مردم غافل نشید و با مردم با صداقت حرف بزنید و مردم رو در جریان امور قرار بدید. از طرفی این مردمی بودن رو تذکر دادن که مانع نشه که از حضور نخبگان در به هر حال رویکردهای تصمیم سازی و تصمیم گیری غافل بشن. این فراز از فرمایشات از آقا رو چطور تبیین می‌فرمایید؟
خب ما از رهبری چند تا توصیه داشتن که قاعدتا این توصیه ها باید سرمشق رئیس جمهور آینده باشه و این رو به عنوان توصیه نبینم بلکه به عنوان حکم ولی فقیه در نظر داشته باشن که باید بهش عمل کنه. مقام اعظم رهبری فرمودن که حضور مردم حلال مشکلاته و یکی از هنرهای اصلی انقلاب این بود که جمهور یا مردم رو به سمت آرمان خواهی و حضور در همه مسائل ورود پیدا کردن. خب گفتن آقای رئیسی هم در شعار انتخاباتیشون دولت مردمی رو مطرح کردن، مردمی بودن رو، در میان مردم بودن رو، با مردم بودن رو و این رو توصیه کردن که این رو از دست ندید و این مردمی بودن البته نباید باعث غفلت بشه از اینکه ارتباط با اندیشمندان، نخبگان و کسانی که میتونن مشکلات کشور رو حل کنند رو شما از دست بدید و در این حال دولت باید مظهر یک وفاق باشه و توصیهشون این بود که با مردم صادقانه گفتگو کنید، حرف زدن با مردم مهم هستش درست مشکلات زیاده ولی باید به ظرفیت هم توجه بشه، ظرفیت ها بیشتر از مشکلات هست و در بحث حالا مسائلی که ظرفیت هایی که کشور داره و مشکلات البته راجع به آب، نفت، معادن، مسائل ظرفیت هایی که در بحث استعداد جوانان وجود داره و اینکه شناخت پیدا کنید نسبت به این ظرفیت ها و به کارگیری بکنید، شبانه روزی برای مردم کار بکنید، مبارزه با فساد رو و مسئله هم که اشاره کردن که اصل بستر فساد عمدتا در قوه مجری است که باید این رو مورد توجه و همت قرار بدید.
آقای دکتر کنانی مقدم، یکی دیگه از فرازها و تأکیدات رهبر حکیم انقلاب تأکید بر ایجاد وفاق در کشور بود، نکته که خیلی ایشون روش تأکید داشتن که به حال یکی به عنوان یکی از مؤلفه های راهگشا مطرح فرمودند. به اعتقاد شما چطور دولت 13 هم میتونه مظهر وفاق بشه؟
خب چند تا مسئله رو الان دولت در پیش رو داره که مقامازان رهبری هم توصیه هایی داشتن در بحث تشکیل دولت و سرعت عمل داشتن در این کار و مقابله با جنگ های تبلیغاتی و جنگ نرم و رسانه‌ای و مسئله که عمل کرده دولت باید به گونه‌ای باشه که همه جناح‌های سیاسی، گروه‌های مختلف، دلسوزان، کسانی که دغدغه دارن نسبت به مسائل کشور، مردم احساس کنن که در دولت آقای رئیسی نقش دارن و به همین دلیل بیان وسط کار کمک کنن و خود تشکیل دولت شاید اولین گام در مسیر این وفاق باشه که وقتی دولت مردان و وزرا معرفی میشن به مجلس، مجلس و دولت بتونه در مسیری قرار بگیره که مظهر وفاق باشه، نه اینکه محلی برای اختلاف و ایجاد اختلافات سیاسی و جناحی و درگیری های مختلف در این زمینه باشه. به نظر میاد که ما در گام نخست در تشکیل دولت باید این وفاق رو ایجاد بکنیم و مردم احساس کنن که هر کجا دولت با مشکل مواجه بشه مشکل اون است و هر کجا بتونن باید کمک کنن که دولت مشکلات رو حل کنه و به یه عبارتی یار دولت باشن، نه باری بر دولت که نتونه مشکلات رو حل کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون روزی موفقیت.
موفق و مؤید باشید. خیلی
ممنون. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس ناماشنای مسائل سیاسی. ساعت 12:14 است. شنوندگان عزیز، شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شماره پیامک 30035 و شماره تلفن 162 آمادگی دریافت نقطه نظرات شما در مورد برنامه های رادیو گفتگو است. اما برنامه امروز رویداد ویژه برنامه است که نگاهی داره به ابعاد مختلف مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 13مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که ساعتی قبل در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
خیلی سپاسگزارم شنوندگان ارجمند از اینکه همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. امروز قرار هست که فقط در برنامه رویداد بپردازیم به ابعاد مختلف مراسم تنفیز ریاست جمهوری 13 که دقایقی قبل به پایان رسید. اما این مراسم، یعنی مراسم تنفیز 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، ابعاد مختلف بین المللی هم داشت و بازتاب‌های خیلی زیادی در رسانه‌های مختلف جهان داشت. میخوام بررسی بکنیم بازتاب مراسم رو در گفتگو با جناب آقای دکتر مصطفی انتظاری از کارشناسان محترم رسانه که پای خط ارتباطی هستند. آقای دکتر انتظاری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدمت همه شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر انتظاری، از حضور مهمانان خارجی در این مراسم برای ما بگید، با توجه به حالا شرایط ویژه‌ای که به واسطه بیماری کرونا حاکم هست، حضور مهمانان خارجی در این مراسم چطور بوده، در چه سطحی بوده؟
واقعیتش برخلاف تبلیغاتی که حالا از مدت قبل انجام میشد که به هر حال به دلیل حالا شرایط کرونا یا به دلیل برخی مسائل بین‌المللی که مطرح بود اینطور جلوه داده میشد که ممکنه این مراسم بدون حضور مهمانان خارجی و یا در سطح پایینی برگزار بشه، خوشبختانه چه در خود مراسم امروز و چه در مراسم تحلیف که پنجشنبه برگزار خواهد شد، ما شاهد حضور مهمانان متعددی هستیم که نشون میده اتفاقا کشورهای مختلف خارجی هم دارن از این مراسم و روی کار اومدن دولت جدید استقبال میکنن و حاکی از اون هستش که اون امیدی که در داخل کشور در رابطه با تغییر شرایط و حل خیلی از مشکلات به وجود اومده در محیط بین الملل هم یه همچین بازتابی رو داره. من البته همینطور که میدونید مهمانان خارجی بیشتر در مراسم تحلیف شرکت خواهند کرد، بنابراین ما در اونجا شاهد هستیم که چهره‌های مختلف حضور خواهند داشت، اما در مراسم امروز تنفیذ هم من اون چیزی که از بازتاب مراسم در رسانه خارجی دیدم احساسم این بود که کشورهای مختلف منتظرن تا شرایط جدیدی بر ایران حاکم بشه و با نگاه مثبت سعی کردن که صحبت‌های حضرت آقا یا رئیس جمهور محترم رو بازتاب بدن.
آقای دکتر انتظاری، کارشناسان بر این عقیدند که با توجه به رویکردهایی که رئیس جمهور جناب آقای رئیسی اعلام فرمودند و نقطه نظراتی که در حوزه بین الملل مطرح کردند، آغاز مناسبات و تعاملات بین المللی عزتمند رو در دولت جدید پیش بینی می‌کنند. اینطور گمان زنی میشه که خب به هر حال شرایط مناسبات بین المللی شکل دیگری به خودش خواهد گرفت. نظر شما و نظر در واقع رسانه‌های مختلف جهان در این خصوص چیه؟
بله، همینطور که فرمودید به هر حال نگاه حوزه دیپلماسی آقای رئیسی با دولت قبل تفاوت‌های جدی داره و من فکر می‌کنم که همه رسانه‌های بین‌المللی به خوبی واقف هستن نسبت به تغییر و تحولی که در این حوزه داره پیش میاد. همینطور که شما هم اشاره کردید، آقای رئیسی از ابتدایی که وارد رقابت‌های انتخاباتی شدن بر این نکته داشتن تاکید می‌کردن که ما باید نگاهمون به داخل باشه، از ظرفیت‌های داخلی و از مردم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم امتیازات بیشتر و یا تعاملات بهتری در محیط بین‌الملل داشته باشیم، نه اینکه بخوایم ارتباط رو با محیط بین‌الملل قطع بکنیم. من فکر می‌کنم که رسانه‌های خارجی و دولت‌های خارجی هم با همین نگاه منتظرن ببینن که دولت آینده چطور میخواد از ظرفیت‌های داخلی بهتر استفاده بکنه و اون طرف پای میز مذاکره با کشورهای خارجی تعاملاتی رو برقرار بکنه. من آنچه که در رسانه‌ها، تحلیل‌ها و فضاهایی که داره در محیط رسانه شکل میگیره دیدم این هستش که این رسانه‌ها به سه دسته تقسیم میشن. یک دسته متاسفانه از همون ابتدای روی کار اومدن دولت‌های رئیسی دارن تلاش میکنن که این دولت رو دولتی معرفی بکنن که قادر به تعامل با جهان نیست و به بهانه اتفاق اخیری هم که در منطقه افتاده و اتهاماتی که از سمت لندن و واشنگتن به تهران زده شده، این فضا رو سعی میکنن پمپاژه خبری بکنن که من فکر میکنم که بعد از چند روز این فضاسازی‌ها قطعا متوقف خواهد شد. دسته دیگه اتفاقا نگاه خوشبین دارن به این تغییر و تحول و احساس میکنن که روی کار اومدن دولت‌های رئیسی احتمالا منتهی میشه به بن‌بست شکنی در بسیاری از معادلات بین المللی چه در سطح منطقه. خب ما در سالهای اخیر روابط خوبی با بعضی از همسایگانمون نداشتیم و این جای نگرانی داشت، و چه در سطح جهانی که با اروپا، با غرب، با شرق به هر حال بتونیم این دیپلماسی عزتمداری که فرمودید رو پیگیری بکنیم و به ویژه از مواهب اقتصادیش استفاده کنیم. دسته سوم هم نگاه بی تفاوت به این تغییرات دارن و سعی میکنن که بیشتر حواشی این تغییرات رو برجسته بکنن. با این حال من تحلیلم اینه که با توجه به اینکه رسانه‌های مختلف دارن به موضوع تغییرات در داخل ایران نظر میکنن، تحلیلم اینه که اون سمت و سوی نگاهی که میخواد ببینه ایران چطور میخواد از ظرفیت داخلیش به نفع تعاملات بین‌المللی استفاده کنه پررنگ‌تره، و من در بک‌گراند تحلیل‌ها و نوشته‌هایی که حتی دارن با سویه‌های انتقادی مواضع آقای رئیسی رو نقد میکنن، باز این رو میبینم که یک امیدی به تعامل اتفاقا با این دولت وجود داره و این احتمال داده میشه که ممکنه بسیاری از مشکلات و بسیاری از ناکامی‌ها در حوزه دیپلماسی در این دولت بهبود پیدا کنه و ما شاهد یک سطح جدیدی از روابط در سطح منطقه‌ای و جهانی باشیم.
آقای دکتر انتظاری، نکته ای که حالا در خلال فرمایشات شما هم بود این که به هر حال برای مردم ما و قطعا برای دولت مردان ما و مسئولین کشور ما یک مؤلفه خیلی حائز اهمیت هست، اون هم بالا بردن مقبولیت بیش از پیش ایران در عرصه بین المللی است. این مؤلفه بسیار بسیار پر اهمیت که ذیل اون دیگه به هر حال مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نکات دیگری تعریف می شود، به اعتقاد شما از کدام مسیر سریعتر و با چه روی کردی دولت 13 هم میتونن رو به نتیجه برسونه؟ آیا مسیر مذاکره باز باید پیش گرفته بشه، یا مثلا نگاهی که آقای رئیسی در گفتگویی که با مسئولین قطری داشتن اشاره کردن که همسایه‌ها به هر حال در اولویت ما هستند و نکات این شکلی، از کدام مسیر به نظرتون این مقبولیت بهتر و بیشتر میتونه پیش بره؟
ببینید، ما در بحث روابط بین الملل یک به اصطلاح نکته پیش‌فرض بدیهی داریم که اگر اون در نظر گرفته نشه در هیچ سطحی نمیتونیم کار دیپلماتیک رو پیش ببریم، و اون پیش‌فرض و مقدمه ورود به همه این سطوح تعاملی که اشاره فرمودید این هستش که ما باید در داخل کشور یک ایران قوی بسازیم، که خب خوشبختانه از شعارهای اصلی آقای رئیسی هم در دوره انتخابات بود. داخل کشور رو ما اگر بتونیم قدرتمند و توانمند بکنیم، در بیرون از به اصطلاح کشور هم میتونیم در حوزه مذاکره یا در انواع تعاملات به نوعی قدرت بیشتری برای چانه‌زنی داشته باشیم. همین الان شما دولت ایالات متحده، دولت بریتانیا، بسیاری از دولت‌های دیگه، روسیه، چین، اینها رو ببینیم، اینا قدرتشون از کجا داره میاد؟ بخش مهمی از قدرت این کشورها در محیط بین‌الملل داره ظرفیت داخلیشون میاد. صنعت خودروسازی قدرتمند دارن، میتونن چانه‌زنی کنن. صنعت هواپیماسازی دارن، بانک‌های قدرتمند دارن، اقتصاد توانمند دارن، نخبگان دارن، دانشگاه‌های قوی دارن. خب همه اینها باعث میشه که اونا بیان در پای میز مذاکره و امتیاز بگیرن، بگن مثلا اگر این امتیاز رو به من ندی، من مثلا کارخونه ای که بهترین محصول رو داره تولید میکنه رو مثلا میگم که جنس به شما نفروشه. با این ظرفیت داره چونه زنی میکنه. ما متاسفانه در حوزه دیپلماسی داریم جزیره ای نگاه میکنیم به مسائل، یعنی میایم میگیم که خیلی خب ما مذاکره میکنیم، اما اون طرف ما چه ما به ازایی داریم که امتیاز بگیریم؟ این ما به ازا در داخل تضعیف شده، یعنی ما نیومدیم همزمان تولید داخلمون رو قدرتمند کنیم، نیومدیم به جوانمون، به نخبگانمون، به این ظرفیت‌ها توجه بکنیم. نه، چون به این توجه نکردیم گاهن، البته من نمیخوام واقعا سیاه و سفید نگاه کنم، به هر حال توجهاتی شده، اما نه اونقدر
کم توجهی شده
همینطوره. و چون این طرف قضیت شده، ما میریم پای میز مذاکره و میبینیم که بدعهدی میشه به راحتی. و چرا ما نمیتونیم اون طرف
پاسخ بدیم؟
به دلیل اینکه بله، در داخل غفلت کردیم. بله. یعنی ما جلوی مهاجرت نخبگانمون رو نگرفتیم، نیومدیم تولید کنندمون رو کمک کنیم که به خاطر وام بانکی مثلا کارخونش نخوابه. بنابراین من فکر میکنم ساده ترین و کوتاه ترین راهی که برای دیپلماسی دولت آقای رئیسی میتونه طی بکنه، و چون در شعارهایشون هم هست، من امیدوارم که این مسیر حتما طی بشه، این هست که ایران قوی رو محقق بکنه. ایران قوی یعنی اقتصاد قوی، یعنی به لحاظ علمی قدرتمند، یعنی به لحاظ ورزشی، اجتماعی، فرهنگی. وقتی که ما بیایم این درون رو کمک بکنیم تا قدرتمند بشه، اون وقت میتونیم بریم اون دیپلماسی عزتمداری که مد نظر مقام معظم رهبری هم هست رو پیگیری بکنیم. پای میز مذاکره میریم، اگر امتیازمون رو ندادن ما تهدید میکنیم، ما میگیم مثلا نیازی نداریم، اما اگر در داخل نیازمند باشیم و قدرت داخلیمون کم باشه و یا درگیر باندبازی ها، فساد و دعواهای داخلی و جناحی باشیم، خب اون وقت معلومه که در پای میز مذاکره هم آسیب پذیر خواهیم بود.
بله، پس به اعتقاد شما این مقبولیت بین المللی هم با نگاه به درون و حالا بگیم اقتصاد مقاومتی، نگاه به تولید داخل، تقویت بنیه داخلی، نگاه به جوانان و شرکت های دانش بنیان و جوانان نخبه ما میتونه این مسیر رو هموار بکنه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر انتظاری از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی انتظاری از کارشناسان محترم رسانه. ساعت 12:26 هست. عزیزان شنونده، شما همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. در مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری، آقای رئیسی، رئیس جمهور 13 که امروز مراسم تنفیذشون برگزار شد، نکات خیلی خیلی جذابی رو گفتند که اگر که این فرمایشات ایشون به اضافه نکاتی که در کارزار انتخاباتی وعده هایی که دادن اگر محقق بشه، خیلی از مسائل مشکلات جاری کشور حل خواهد شد. میخوایم نگاهی بندازیم به اظهارات جناب آقای رئیسی در این مراسم در گفتگو با جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر کوثری، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور تاکید کردند بر اینکه 10 مسئله کلان وجود دارد که باید بهش پرداخته بشه. این 10 مسئله چیا هست و نگاه شما در این خصوص چیست؟
بله، عرض کنم به شما، خب به لطف خدا باید بگم این مرحله تنفیذ پشت سر گذاشته شد و رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی انشالله در روز تحلیف هم که در مجلس برگزار میشه روز پنجشنبه انشالله پشت سر بذارن و دولت مردان رو که مشخص کردن به عنوان پیشنهاد در جهت بررسی به مجلس ارائه بکنن و انشالله هر چه سریع سرم مجلس رسیدگی بکنه و کارشون رو شروع بکنن. اما این مواردی که امروز خب ایشون در حضور مقام معظم رهبری و مسئولین و کارگزاران نظام در اصل باید بگیم که ارائه کردن، خب هم در زمان تبلیغات انتخاباتیشون مطرح کردن، هم اینجا به صورت خیلی دقیق تر که خب من برداشتی که کردم این شد. اولا ایشون تأکید کردن که من توجه هم به رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری در همه ابعاد که موضوعات مختلف خارج و داخل به صلاح مربوط میشه ملاک قرار میدم. دومین مطلب این بود که ایشون برابر خواسته مردم که واقعا بحث شعار اصلی انقلابم هست، بحث پیاده کردن عدالت، هرچند عدالت پیاده کردنش در هر جامعه بسیار بسیار سخته، اما خب بالاخره ایشون مصمم هستش که در اون جهت گام برداره که این خودش بسیار امیدوار کننده هستش که بتونن کاری بکنن که انشالله به امید خدا این فاصله طبقاتی رو انشالله کمتر بکنن. مبارزه با فساد و کنترل بازار و سرمایه مخصوصا در قیمت گذاری ها که خود ایشون هم در زمان انتخاباتشون قول داده بودن و در مسئولیت قضایی هم تا حد زیادی این کار رو عملی کردن. سوم توجه به بدهی